سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودیست. در بخش از این ساعت برنامه مایکروفون شما پخش می شود. اکنون خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 23 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست در خبرنامه امروز گفت که ولایت های پروان، بغلان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، زابل، اورسکان، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و سمنگان فردا شاهد بارندگی خواهند بود. میزان بارش برف در نقاط مختلف بین 10 تا 45 سانتی متر و میزان بارش باران بین 10 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. یک مقام امنیتی پاکستان میگوید که از روز شنبه به این طرف در پی عملیات هماهنگ جدایی طلبان در ایالت بلوچستان بیش از 250 تن کشته شدند. این مقام ارشد به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح 197 شورشی کشته شدند. فرانس پرس در این باره امروز چهارشنبه گزارش داده است. این مقام افزوده که شمار تلفات غیر نظامیان به 36 نفر رسیده و 22 سرباز نیز جان باختند. جدایی طلبان بلوچ در آغاز هفته جاری حملات گسترده هماهنگ را در نزدیک به همه شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانک‌ها، زندان‌ها و مراکز نظامی از جمله تأسیسات پلیس را هدف قرار دادند. سازمان ملل متحد این حملات را وحشیانه توصیف کرده است. وزیر اعلی بلوچستان سه روز پیش گفته بود تمامی مناطقی که در آنها حملات صورت گرفته بود از وجود به گفته او تروریستان پاکسازی شدند. قرار است هیئت‌های مذاکره کننده اوکراین، روسیه و ایالات متحده امروز 15 دل و در ابوظبی گرد هم آیند و در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ 4 ساله اوکراین گفتگو کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته روسیه را به نقض توافق متهم کرد که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند، توافقی که بر اساس آن از حمله به بخش انرژی اوکراین در جریان مذاکرات باید جلوگیری شود. زلنسکی گفت نیروهای روسیه دوشنبه شب صدها تیاره بی‌سرنشین و راکت بالستیک را به سوی اوکراین شلیک کردند و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار دادند. و در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال، تیم هند توانست تیم افغانستان را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد. تیم افغانستان با برنده شدن قرعه توپزنی را در بازی امروز انتخاب کرد و با از دست دادن 4 بازیکنش 311 دوش برای تیم هند هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم هند با از دست دادن 3 ویکت توانستند این هدف را در آور 41 تکمیل کنند. با این پیروزی تیم هند در بازی نهایی روز جمعه در برابر تیم انگلستان به میدان خواهد رفت.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز سر اساسات اومدیم می‌جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگورا زرزری سریان ده گپ سر مغرغر کرد.
پیام مر نشه که میشه
یاد دیگر. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما نگرانی های فزاینده از سرنوشت کودکان بازگشته به افغانستان است. امشب از کودکان میخواییم بگوییم که با اجبار به افغانستان بازگردانده شدند. کودکانی که در سرمای زمستان در خیمه ها و خانه های مخروبه با بیماری، فقر، بیکاری، خانواده و آینده نامعلوم روبرو هستند. نهادهای بین‌المللی هشدار میدهند که مسئولیت کودکان، زنان و بیجا شدگان به شدت در خطر است و بدون کمک فوری زمستان میتوانند به یک فاجعه انسانی تبدیل شود. در این زمستان با بیماری، گرانی و بیکاری چگونه کنار می آید؟ یک سری سوال های اساسی ماست که اگر شنونده از ما خواسته باشند می توانند به برنامه اشتراک کنند و جواب بدن. استرسی به دوا و تداوی در محل زندگیتان چطور است؟ همچنان از حکومت و نهادهای کمک رسانی به بین‌المللی چه انتظار فوری دارین؟ اگر می خواهید پیام بگذارین، واتساپ ما همی لحظه که در اختیار ما است 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم آقای سید عبدالواسط انصاری، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل مهاجرت، همچنان محترم آقای محمد قاسم حیدری، کارشناس حوادث طبیعی و محیط زیست هستند. به مهمانان محترم خوش آمدید میگیم. آقای انصاری خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم جناب نظر صاحب، خدمت شما، خدمت جناب ایدری صاحب و همه عزیزانی که شنونده برنامه زیبای شما هستند.
تشکر انصاری صاحب. ایدری صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر صاحب، سلامت باشین. سلام خدمت شما، میهمان شما و شنوینده
رادیو. بسیار زیاد تشکر. خب انصاری صاحب محترم، شما این گزارش ها را حتما شنیدین. بعضی اطفال در زمستان مجبور شدن از پاکستان، ایران برگردن به افغانستان و بسیاری ها اگر سرپناه پیدا کردن، بعضی ها هم پیدا کردن، نتونستن، در چادرها زندگی میکنن و وضعیتشان چندان خوب نیست. از شما بشنویم در مورد چی گفتنی دارین؟
بله، خب قبل از اینکه مرحله اخراج آغاز شود، مخصوصا دو کشور همسایه ما، کشور ایران و پاکستان، و در اون وقت هم راهکارهای خوبی را ما پیشنهاد کردیم به عنوان فردی از اتباع افغانستان برای نهادهای مسئول و برای سازمانهای بین المللی تا جلوی اخراج باید گرفته می شد. ولی متاسفانه ما شاهد اخراج حتی میلیون ها تن از هموطنان ما بودیم تا دو سال گذشته، که در این میان طوری که شما اشاره کردید در ابتدای برنامه در گزارشتان، بدون شک کسانی هم بودند که زیر سن هستند، اطفال هستند و اونا مطمئنند که خیلی دشوار است برشان، خصوصا پس سرما در افغانستان که با فیران متوطن هستند به ریزش برف و باران در ولایت های مختلف، مخصوصا ولایت های سرسی کشور، و اینا مطمئنن به مشکلات مواجه هستند و واقعا دردآور است زمانی که ما میبینیم از یک سو جامعه جهانی و سازمان های بین المللی که داد از حقوق بشر میزنن، ولی متاسفانه که آنچنان کمکی که باید صورت بگیره متاسفانه این کمک ها صورت نمیگیره، و اگر اندک اندک کمکایی هم صورت میگیره او بسنده نیست و کفایت نمیکنه، و ملت ما و مردم ما و علل خصوص خانواده های بازگشت کننده و داخل افغانستان در ولایات و نقاط مختلف کشور نیاز بر کمکای بیشتر هستند، و بخصوص کمکی که صورت میگیره و دور از مسائل سیاسی باید بوده باشه و کمک‌های بشری باشه که مشکلات زیادی در قبال زندگی مردم ما و ملت ما که وجود داره او را بتونه مرفوع بسازه، مخصوصا خانواده هایی که اخراج شدن از هر دو کشور همجوار، اکثریت مطلق اینا زیر خط فقر قرار دارن، مال اموالشان در اونجا باقی ماند و اینا با یک جوره لباسی که بر تن داشتن اخراج شدن و به افغانستان برگشت داده شدن، و اینا جدا نیاز به کمک‌های بیشتر دارن، و این نهادهای تحت عنوان نهادهای بین المللی در این راستا مسئولیت دارن، چون پروژه میگیرن، پند میگیرن و یک پول هنگفت را از کشورهای مختلف، از سازمانهای مختلف اینا دریافت میکنن تحت عنوان کمک‌های بشری. ولی در داخل افغانستان زمانی که شما عمل نگاه بکنین، این کمک‌ها چندان به شکل صادقانه از طرف خوبی نهادهایی که به عنوان نهادهای بین‌المللی است صورت نمیگیره متاسفانه. ولی تقاضای عام مردم ما و تقاضای عمو کسانی که اخراج شدن به داخل افغانستانی است که این کمک ها نه تنها که متوقف نشه، کمک ها صادقانه صورت بگیره و برای مستحقین باید بیشتر بیشتر کمک شود و یک صدر رای به عنوان هر دلیلی که خود از اونها محاسبه میکنن باید واقع نشه و این کمک ها دوامدار باید، مخصوصا در این فصل سرما که تهدید میکنه حیات انسان ها را و حیات کودکان ما را، باید این کمک ها بیشتر و بیشتر تر صورت بگیره.
بله، بسیار زیاد تشکر انصاری صاحب محترم. خب حیدری صاحب، شما چی فکر میکنین؟ این مؤسسات بین‌المللی هم در کمک رسانی به افغانستان مشکلات خود دارن، حتی مسئله بودجه یکی از مهمترین مسائلشان است. شما در مورد چی فکر میکنین؟
تشکر جناب نظر صاحب. متاسفانه خب شرایط شاید بحرانی است، وضعیت خوب نیست. علاوه بر تمام مشکلات های ما در افغانستان داشتیم، مشکل مهاجرت یک مشکل جدی تری بود و به صورت ناخواسته وارد فضای افغانستان شد. ولی متاسفانه مسئولیت را که دولت های حاکم در قبال مهاجرین یا در قبال شهروندان داشته باشند، متاسفانه ما از طرف دولت حاکم افغانستان نداشتیم، از طرف هم کمبودی بودجه بین المللی است. از منظر حقوق بین الملل خب طالبان به عنوان حاکم منطقه، به عنوان حاکم کشور مسئول است تا تمامی مسئولیت هایی که در قبال مهاجرین دارند این مسئولیت هایش انجام میدن و افرادی که وارد افغانستان شدن، کودکان، این بازگشت از ایران پاکستان، غالبا با اینا با مجموعه از آسیب های زیادی مثل تجربه تبعیض های ساختاری، محرومیت از آموزش های منظم یا مثلا کارهای اجباری یا ناامنی های حقوقی بوده، بسیار از موارد آسیب های روانی حتی ناشی از خشونت و فقر اینا دارند. بر اساس کنونسیون حقوق کودک که افغانستان عضو است، حاکمیت های افغانستان مکلف است که مصلحت عالی کودک، یعنی در تمامی سیاست گذاری ها، اقدامات یا پالیسی هایی که می سازند در اولویت قرار بدن. خب یک اصل است که طالبا ملزم است که باید کار انجام بدن یا هر گونه سیاست یا عمل کرده که منجر به باز تولید آسیب محرومیت یا تبعیض علیه کودکان میشه رازی باید خودداری بکنه. این مسئولیت حاکمیت است. ولی از طرف دیگه مسئولیت های مؤسسات بین المللی خود ما میدانیم که نهادهایی که در افغانستان فعال بود و کار میکنه در رابطه با کمک به مهاجرین به تعداد محدودی باقی مانده که ناشی میشه از امو ضعفی مدیریت حاکمیت های فعلی، چون هر نهاد بین المللی باید با یک نهاد داخلی همکار باشند و تعداد از نهادهای داخلی که در رابطه با حقوق و حقوق کودک و کمک های بشری کار میکرد، اینها از نظر ساختار حقوقی فعلا غیر قانونی است. به طور مثال مثلا اداره حوادث یک از اداره هایی است که باید کمک رسانی کنند و این اداره حوادث به اساس حقوق و اساس قانون اساسی دولت پیشین افغانستان دور جمهوریت ایجاد شده بود و وقتی که طالب آمد از نظر حقوق قانون اساسی دور جمهوریت ملغا اعلان کرد. وقتی او قانون ملغا اعلان میشن، قانونا ادارات که تحت اثر از قانون در نظر گرفته شده اینام به نام غیر قانونی جلوه داده میشن. ما نمیدونیم این موضوع چقدر برای طالبا و چقدر برای سیاست گذار داخل افغانستان مهم و قابل لمس است، ولی در بیرون از افغانستان من به عنوان یک کسی که مثلا در بانک جهانی فعلا در رابطه با می موضوعی بزرگ آسیا همکاری دارم، در اینجا خیلی مهم است. یعنی وقتی نهادی قانونی همکار نهاد بین المللی نباشند داخل هر کشور، کمک آنجا محدود بشن و کمک صورت نمیگیرند. متاسفانه بعضی این برخوردها برخوردهای تکنیکی خیلی کوچک که میتونن آسیب خیلی کلان بزنن، نه حاکمیت های کشورهای مثل طالبا که مدیریت میکنن میفهمند و نه متخصصین محترم که اطراف اتنا قرار دارن. بنابراین اینا عواملی هست که ما با اساس با کمبود بودجه شدید روبرو شدیم و این باعث شد که ما فعلا کمک های بشری ما از 15 میلیون نزدیک به 32 میلیون نفر برسن که نیاز به کمک های شدید دارن. وقتی ما بگیم 32 میلیون نفر نیاز به کمک شدید دارن، این به این معناست که ما در رتبه کشوری 40 یا 42 در میلیون نفر صحبت میکنیم. یعنی شما فکر کنید که نزدیک به 80% ندونت به کمک های بشه، این یعنی فاجعه.
تشکر حیدری صاحب، بازم فرصت کافی میایه. خب انصاری صاحب محترم، با اجازهتان ما یک نفر افغانستان بریم. محترم خاطر نظامی که خودشان شاعر و نویسنده هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن. خانم نظامی، خوش آمدین به برنامه.
بنام خداوند بخشنده مهربان، با تقدیم عرض سلام نثار شما جناب آقای نظری، مهمان گرامی تان و شنوندگان عزیز امواج نشراتی رادیو شما، صدای ما
را شنوا هستند. بسیار تشکر. خب انصاری صاحب، شما آقای حیدری را شنیدین، به نظر شما چطور شده که این مؤسسات بین‌المللی بتونن به افغانستان کمک بکنن؟ این مسائل موانع قانونی هست نیست، از این نقطه نظر موضوع شما چگونه تحلیل میکنین؟
جناب نظر سکنکار، زمانی که نهادهای بین المللی شرایط میگذاره برای انجام کمکایشان، در حقیقت باز هم به یک مسئله ما یا به یک نتیجه میرسیم که باز هم متضرر کیها میشوند، همون خانوادهای متضرر که حتی اقل نان برای خوردنشان ندارند، متاسفانه اونا متضرر میشه به اساس شرایطی که مؤسسات او شرایط به اختیار نهادهای دولت فعلی قرار میدن. هدف ما و بحث ما در اینجاست که اگر مؤسسات یا نهادهای بین المللی میخواهند در هر کشوری که در اونجا مشکلات وجود داره و فقر وجود داره و در این شکل که افغانستان هم یکی از جمله کشورهایی است که 14 دهه جنگ را سپری کردند و با از دست دادن شهروندهای از کشور، با مهاجر شدن میلیون‌ها تن و دوباره از بین رفتن اقتصاد مردم، زیربناها در این کشور، خب ما همچین یک کشور داریم و اینا مسئول هستند که کمک بکنند. و شما همه شاهد هستید که برای مثال یونیسیف یکی از نهادهایی است که در عرصه مهاجرت کار میکنن، IOM به این ترتیب و اوچا که هماهنگی مؤسسات است و مثل مؤسسه NRC و نمیدانم، خب تعداد زیادی از این مؤسسات است که در داخل افغانستان اینا نمایندگی ها دارن و فعالیت دارن. بحث ما در اینجاست، اینا زمانی که کمک میکنن هدفشان کمک برای عام مردم باشد، هدفش با کمک رسانی برای خانواده های مظلوم و ناتوان و بیچاره است که با از دست دادن همه امکاناتشان، که متاسفانه بعضی کشورهایی که در اونجا اینا قبل زندگی داشتن به عنوان مهاجر، و با تأسف بگوییم که همان کشوری که قبلا اینا زندگی داشتن تمام سرمایه از اینا را، تمام مال و اموال منازلشان اونا ضبط کردن، اجازه ندادن که انتقال پیدا بکنه و اینا طوری که قبلا اشاره کردم با یک جوره لباسی که بر تن داشتن دوباره افراد شدن یا دیپورت شدن به داخل افغانستان آمدن.
اینا در یک سطح زندگی فعلا قرار دارن که ولو یک کسی اگر بتونه یک دفعه کمپل بر از اینا کمک بکنه باز هم یک کمک بسیار بزرگ است که صورت بسته. اگر یک کسی بتونه که برای یک وقت غذا بر از اونا آماده بکنه باز هم یک کمک بسیار کلان است که انجام شده. من تشکر میکنم از هموطنان ما، از تاجرای میگی ما، از سرمایه‌دارای ما، از بنیادهای خیریه که متعلق به خود مردم افغانستان است، یا در خارج یا در داخل، اونا هماهنگی کردن و کمک کردن هموطنانشان. اما خب ما به طور کلی نمیخوایم انکار بکنم از کمکایی که از طرف نهادهای بین‌المللی صورت میگیره یا مؤسسات، میخوایم که باز هم از اونا هم تشکری بکنم، ولی این کمک ها در حقیقت بسنده نیست که پایت نمیکنه. و اگر شما سر بزنید بر به ولایت های افغانستان، تنها ما بیشتر از ممکن بیشتر از 1 میلیون و بیشتر از 1.5 میلیون بیجا شده در ولایت های مختلف افغانستان داشته باشیم و در 2 سال گذشته حدودا 3 میلیون تن برگشت کرده. و این 3 میلیون تن اگر ما محاسبه بکنیم به هزارها، به ده ها هزار خانواده میشه و همه اینا از زندگی بسیار مرفع برخوردار نیستن. اینا نیاز به کمک دارن و این کمک ها چطور باید صورت بگیرد، چگونه باید مدیریت شود و چطور این نهادهای بین المللی که در سطح منطقه اینا فعالیت دارن، اینا شما میگید که یونیسیار رئیس آسیایی داره، رئیس داره که در بخشای کشوری اینا فعالیت دارن و در سطح کلان ملل متحد های کمیشنر دارن که آقای فیلیپ گراندی است و او در اکتب نمایندگی میکنه از سطح رهبری ملل متحد. یعنی اینا یک بودجه بسیار بزرگ و یک پول هنگفتی را در راستای خدمت بر مهاجرت و عودت و اینی بخشا کار میکنن و مصرف میکنن. هدف ما ایست که این کمک ها چطور بتانه که مدیریت درست شود و بر مستحقین برسه و بدور از مسائل سیاسی، بدور از مسائل حکومتداری، بدور از مسائل مختلف دیگه که سر از او ملاحظه وجود داره، این کمک ها بدیر از این مسائل شود. و درد ما درد عام مردم افغانستان است و درد او خانواده است که خیمه نداره، متاسفانه نان برای خوردن نداره. من تشکر میکنم باز هم از نهادهای مسئولی که در این راستا اونا کار کردن و وجودن 1450 شلتر ساختن با همکاری بعض نهادهای مختلف در سطح ولایت افغانستان برای عودت کننده ها. حدوداً 3 میلیارد افغانی که از پول متعلق به بیت المال افغانستان است، متعلق به بودجه افغانستان است و ای از طریق همون یک کمیسیونی که دایر شده بود از داخل افغانستان این پول انتقال پیدا کرد در سطح ولایت‌های همجوار هر دو کشور ایران و پاکستان، در ولایت‌های مثل هرات و نیمروز و قندهار و ننگرهار و بعضی ولایتی که در اونجا بیشتر عودت کننده وجود داشت. ببخشن این پول یا برشان خیمه نست شد یا کمک های عاجل بشری صورت گیره. ولی کمک ها من فکر میکنم خیر اکتفا به این کمک ها نباید شد، به این که عودت کننده یا خانواده عودت کننده ای که نه توقع داره برای داشتن یک سرپناه. خب اگر فرض کنیم که ما چون در 34 ولایت افغانستان شهرک ها برای مهاجرین داریم، املاک دولتی است یا قبلا مربوط وزارت محترم زراعت بود و یک تفاهم انتقال پیدا کرد یا بر ترتیبی که بود، خب این شهرک ها مشخص شده، چه کسی میتونه این شهرک ها را ایمار بکنه؟ دولت موجوده، من فکر میکنم خیلی دشوار است که این شهرک ها را برای عودت کننده ها بسازه و این یقینا که به میلیارد ها دلار هزینه نیاز داره تا اینکه شهرک ها ایمار شود. ولی همین نهاد ها میتونن ولو با ساختن یک شلتر بر از اینا یا خانه ها یا سرپناه موقت در همی کم ها میتونن همکاری بکنن، میتونن در قسمت آب و آشامیدنی در اون شهرک ها کار بکنن، میتونن در قسمت ساختن مثلا ساخت و ساز سرک ها همکاری بکنن و این نهادها ها میتونن در یک بخش مختلف، درست است که ادارات مختلف مسئول در اونجا مسئولیت خود داره، ولی بحث ما سر کل افغانستان.
بله،
اگر همه ولایت افغانستان مد نظر بگیریم، این اداراتی که به عنوان وزارت فواید عامه است یا وزارت مهاجرین است یا وزارت‌های مختلف دیگه، اینا با این بودجه بسیار اندک خیلی دشوار است. ما فکر میکنم ساختن شهرک‌ها و نیاز است که همین نهادهای بین‌المللی در قسمت کارهای بنیادی برای عودت کننده ها گام بردارن و گامشان صادقانه باشد، مخلصانه باشد و دور از مسائل سیاسی و غیره بوده باشد و برای مردم مظلوم و برای عودت کننده های فقیر و ناتوان ما با شرط صادقانه کمک‌ها را انجام بدهد.
بسیار تشکر آقای انصاری. خب خانم خاطر نظامی، از شما بشنیم به نظر شما چاره چی است؟ مخصوصا کودکانی که از پاکستان آمدن اونجا در هوای گرم آموخته بودن، حتی اونا نتانستن البسه گرم خود بگیره با هم بیارن، میگن بسیار در مشکلات دچار شدن در افغانستان، به نظر شما چاره چی است؟
بسیار سپاس. واقعا نظر ببینین، حکومت کنونی افغانستان باید بیایه بپذیره همه تعداد مهاجرین که از کشورهای همسایه به طور اجباری اینا خارج شدن، باید اینا را بپذیره و یک سرپناه، یک نهادهای کمک رسان، نهادهای مدد رسانی که کار و فعالیت اینها را به حالت تعلیق دایر آورده را باید بیایه و دوباره ازشان دعوت بکنه. حالایی که خود دولت ای را بیان میکنه که ما در حالت نیستم که در طول 5 سال توانسته باشم یک کشوری که در حالت بسالفجی به سر میبردره ما بیایم سر سامان بدم. خب زمانی که خودش نمیتونه حداقل جا باز کنه، زمینه را مساعد بسازه و بستر فعالیت نهادهای مدد رسان را هموار بسازه تا بتانن اینها از طریق فعالیتشان برای کودکانی که به اجبار از کشورهای دیگر بر عودت کردن به داخل کشور، بتانن برای اینها یک خدمت و یک سرپناه بسازن، بتانن اما آذوقه یا مواد سوخت زمستانیشان فراهم بسازن، چرا که این کودکا آینده سازهای فردای افغانستان هستن و زمانی که اینها به طور اجبار از کشورهای دیگه وارد افغانستان میشن، خب طبعا اینا علیه کی مخلصان بزرگ میشن؟ علیه همی مردم افغانستان، علیه افغان بودنشان، علیه حکومتی که حالا تا 1000 سال دیگه اگر امارت باشه یا جمهوریت باشه یا هر حکومت دیگر باشه، اینا عقلمند بزرگ میشن. خب حق هم دارن. گناه یک کودک چی است؟ امروز متاسفانه تمام مردم افغانستان بازیچه دست سیاستمداران شدند. جوانان، زنان و حتی همه کودکان بازیچه دست سیاستمداران شدند. حالا که وضعیت کشور به کنون حالت رسیده، خب وضعیت کار و همه مرتبط به همه دولت است که بیاید حداقل راهکار مردم را بپذیره. شما ببینید در حکومت گذشته حداقل فعالین مدنی بودن، جامعه مدنی بود، حقوق بشر بود و 1001 نهادی بود که وادار میکرد دولت را، وزرا را، حکما را وادار میکرد که برگرد میز مذاکره بیاین، صدای مردم را بشنون، راهکار مردم را بشنون و حداقل از طریق همین راهکارهایی که فعالین مدنی و فعالین مدد رسانی برشان رای میکردن یک راهکار برای رهایی از مصیبت هایی که در کشور بود می ساختن. حالا هی حکومت کنونی که اصلا صدای کسی را نمیشنود. اینها اما از اشخاص افرادی هستند که فکر میکنن خودشان عقل خود هستند. به این لحاظ واقعا وضعیت کودکان کنونی، اگر جامعه بین الملل، اگر حکومت کنونی یک تفاهم نامه را روی نجات اینها فراهم نسازن، واقعا ما در یک فاجعه بشری قرار میگیریم.
بسیار جد تشکر محترم خاطر نظامی. خب آقای انصاری، شما وقتتان تا نیمه بوده، اگر چیز آخرین جنبندی تان اگر میکنین بفرماین.
من تشکر میکنم جناب نظر صاحب بابت حوصله‌مندی شما، مهمان گرامی و سایر شنوندگان محترم. میخوایم که صحبت‌های خود خیلی مختصر جمع بندی بکنیم به این که مردم افغانستان در تمام ادوار تاریخ قدردان بودن از کمک‌ها و مساعدت جامعه جهانی در گذشته ها و حال و در آینده هم در صورتی که کمک‌ها صورت می‌گیرد. البته باز هم به اون نکته تکراری اشاره میکنم، البته تکرار احسن. مردم افغانستان نیاز دارند در این که گامی جهانی کشورهایی که از لحاظ اقتصادی به مراتب بهتر هستند و در وضعیت بهتر قرار دارند، نیاز برای کمک‌های بیشتر اونا دارند. چرا افغانستان در 14 خیلی ها متضرر شده است و پیکر افغانستان عزیز ما هنوز هم زخمی هست و نیاز است که مشترکاً همه دست به دست همدیگر داده و این کشور را این حالت نجات بدیم و مردم افغانستان هم کمک و یاری برسانیم. نهادهای مسئول، نهادهای حکومت فعلی هم مسئولیت دارند در قبال جمع‌آوری و انسجام مؤسسات و تلاش بیشتر باید صورت بگیره انشاءالله که این مؤسسات پالیسی خود اندک تغییر بتن و مشکلات مردم افغانستان و عودت کننده های ما را بیشتر درک بکنن و صادقانه و مخلصانه در هماهنگی با نهادهای مختلف این کمک ها را انشاءالله انجام بتن. ما مطمئن هستم اگر در قسمت کارهای بنیادی و اساسی عودت کننده کار صورت بگیره، ما انشاءالله تا یکی دو سال آینده این مشکلاتی که فعلا داریم ما این مشکلات نخواهد داشتیم. یعنی همه کارهای بنیادی رو که ما اشاره کردم، یعنی همه بخشایی که اونا بتونن حاکم شن و حداقل نیاز برای این نداشته باشن که یک کسی بر از اونا بر یک هفتهشون یا بر یک ماهشون بتونه که مواد غذایی بیاره. کار زمینه کار مثلا آبادی در بدل کار این زمینه مساعد شوه، ما فکر میکنم که مشکلات بیشتر حل میشه. از حوصله‌مندی شما و هم عزیزان من قلبا سپاسگزار هستم و تشکر میکنم.
بسیار زیاد تشکر آقای سید عبدالباسط انصاری، استاد پانتون آقای امور مهاجرت خانه آباد. خیلی از شما خداحافظی میکنیم و مهمانای دیگر ما صحبت ادامه میتیم. خب با اجازه مهمانای ما، زهرا پروانی یکی از شنونده های دائمی ما در خط تلفن هستند، از اونا هم بشنیم. زهرا جان خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام به شما نظر سی وقتون بخیر. سلام به تمام کارمندان رادیو زدی و همچنان مهمانان برنامه کن.
تشکر. خودت از چشم دیدایت یا از تجربیت گفته میتونی کسایی که مخصوصا کودکایی که از پاکستان و از ایران برگشتن میگن در چادرها در وضع خراب زندگی میکنن، یعنی در این مورد کدام چیز گفتنی داری؟ وضعیتشان چطور است که مهاجرینی که از پاکستان و از ایران مجبور شدن برگشتن آمدن؟
سلام بسین. برای ما میخواییم بگوییم که متاسفانه اینا از نگاه اقتصادی در وضعیت خوب زندگی نمی کنن و از طرف حکومت و سازمان های خیری هم به اینا کمک های کم صورت گفته، تا کسانی هستند که به اونا هیچ کنون اول کمک صورت نگرفته. متاسفانه اینا متاسفانه در شرایط افغانستان را کودکان آن اول خانواده ها هستند، کودکان که سرپرست ندارن، سرپرست خانوادهشون خود از این وقت هستن و موضوع دیگه این است که اینا با شرایط بعد مشکلات اقتصادی زندگی میکنن، یعنی اینا به کلینیک و شفاخانه و دسترسی ندارن، همچنان قوت غذایی هستن و یعنی به غذای کافی دسترسی ندارن و یعنی کمتر بعض وقتای وعده های غذا خورده میتونن و وقتی که مثلا کار کنن وقتی کار نکنن نمیتوان اینا گرسنه میمانند و میشه که اینا سوی تغذیه میشه. نمیتوانم به اینا هیچ نکنم توجهی صورت نگرفته.
بله. خب مردم امرای از اینا کمک میکنن، یعنی مردم محل مثلا؟
من میخوایم برتون بگویم که بعض ها هستن، ولی وقتی مثلا اینا که از صادق مفروشان یا یکی تگدیگری یعنی گرادگر هستن برای از اینا کمک میکنن و که و بعض انسان ها متاسفانه قدر محبت و مهربانی ندارد و برای از اینا کمک رو بیز من میکنن، سر از اینا خوشنط میکنن، اینا رو رکبوت میکنن، با سیلی برای شروع میزنن، چرا اینا رو میگه چرا شما آمدین اینجا رو بند در این جاده ها مردم را اذیت میکنین، راه مردم را بند ساختین، یعنی تمام مردم با اینا رفتار ندارن، تا بعض رفتار ندارن.
بله تشکر. خب محترم آقای محمد قاسم حیدری، شما شنیدین استاد انصاری رو شنیدین، خانم خاطره نظامی رو شنیدین، زهراجه رو شنیدین، بعضیا که بر علاوه که کمک نمیکنن یک ذره خشونت هم میکنن بر علاوه بعضیا، با در نظر داشتم این مسائل، شما نوبت شماست، بفرمایید چی گفتنی دارین.
تشکر نظر سپ. من خب آقای انصاری رفت کنید تا خودشون با آقای انصاری حداقل یک جرأت بکنن مثل خانم نظامی رو بگن که دولتی فعلی ناکار آمد است، رای حل یا مثلا آرزوهای بلند مدت پیشکش نکنن و بگن که فعلا نمی لحظه با چی کار کنیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما باید شهرک بسازیم برای مهاجرین، ولی بازم بگیم که نه، این حکومت فعلی این ظرفیت رو ندارد. بله مسلما حکومت فعلی این ظرفیتی شهرک سازی رو ندارن، ظرفیت مدیریت رو ندارن، چون اینا اصلا برای مدیریت ساخته نشدن، اینا اصلا کوشش هم نکردن که این بخش رو مدیریت کنن. این بخش حقوق انسانی است، بخش نیاز داره برای تیم تخصصی باید این بخش کار کنن. و از طرف واقعیت چیزی است که خانم پروانه اشاره کرد، افغانستان زمینه خشونت فعلا ایجاد شدن. یعنی چی بخواهیم چه نخواهیم، جامعه خشین است، جامعه خشین شدن. این خشونت از کجا میاد؟ از نحوه حکومت راندن، از نحوه برخورد خشینی هر روز با مردم مظلوم داخل افغانستان گرماندن، از برخورد خشینی که با مهاجرین صورت گرفتن، و از طرف دیگه تمام از این برخورد و تمام از این بدبختی ها ریشه در همون فقر و بدبختی دارن که مردم مجبورن. ما تجربه گذشته افغانستان داریم. ما در حادثه لغزش زمین بدخشان تمام مردم افغانستان آمد کمک کردن، هیچ خشونت در اون زمان نبود. در برفکوج پروان، برفکوج پنجشیر هیچ خوشونت نبود، تمام مردم افغانستان آمد کمک کرد. در سیلاب پنجشیر هم مراقب، در زلزله هرات، در زلزله خوست و پکتیکا. ولی فعلا شرایط به قسم نسته که مردم داخل افغانستان، مردم قبلا بود گرسنه است، مردم چیزی برای خوردن ندارن، و حجم زیادی از مهاجرین آمدن سر مردم اضافه شدن. بنابراین این زمین از این وضعیت مردم با این واداشته که نا فکر میکنن که ما در وضعیت بدی داخل افغانستان بودیم، ولی مهاجرین که بازگشته وضعیت بدتر کرده، که واقعیت هم همین است، واقعیت همین است. بنابراین این زمینه خشونت و خشونتگرای داخل افغانستان ساخته شده. شرایط بعد از با وضعیت بحرانی قرار داره و متاسفانه با وضعیت بحرانی تر میره. حاکمیت فعلی توان مدیریت چون فاجعه رو ندارن. توقع از مردم افغانستان نمی شود کرد، چون تجارای ما و مردم داخل افغانستان به حدی توانشان کمک کردن، بارها کمک کردن، ولی وقتی ما سطح نیاز مردم رو می بینیم از 7 میلیون نفر به 36 میلیون نفر سطح نیاز هست. موضوع فقر هست، موضوع بیکاری هست، موضوع سوء تغذیه هست، موضوع اطفال به سرپرست هست، خانواده به سرپرست هست. کار در افغانستان نیست، زنها از کار کشیده شدن، مکتب ها بسته است، دانشگاه ها بسته است، جامعه طرف بی‌سواد شدن روان هست. ما هیچ داخل زن دیگه در یک سال دو سال های نهی داخل زن دیگه نداریم، بدبختی روی بدبختی. بنابراین این فاجعه تا هر مدتی که زمان میگذرن، زمان بیشتر میگذرن، بود فاجعه یا بود این وضعیت تبدیل به فاجعه میشن، بود گسترده تر میشن. تا زمانی که ما تبدیل میشیم با مو زندگی قرن حجری که هر کی با مو گوشه خودش زندگی کنن، یا چیزی برای خوردن دارن، علف گیاهی پیدا کنن، مخلیان که بیمیرن، ما وضعیت خوب نمیدیم متاسفانه. و این شرایط نیست که امیدوار باشه به اینکه کمک صورت میگرن. تنها میمانه نهادهای بین المللی. من نهادهای بین المللی قبل در صحبت قبلی من گفتم که یک تعداد برخورد ها بخاطر عدم حاکمیت قانون در افغانستان بند شدن، و از نظر کمک ها بخاطر دخالتی طالب آدم دریافت کمک های بشری، چی مستقیم و چی غیر مستقیم، و توسط این جوهایی که مربوط به خانواده های مقامات طالب ها هست، و این اساس بند شد که ما گزارش به سال 2024 آخر 2024 داشتیم و برای 2025 که تقریبا نزدیک به 70-75% مؤسسات و این جوهای خارجی، چون دخالت هایی اینجاهای داخلی مربوط به طالب ها با اونا فشار آوردن، ناز از افغانستان بیرون شدن. فعلا ما فقط نهادهای بین المللی ملل متحد داریم که متحد با شرایط خیلی خاصی کار میکنن، و ملل متحد بودجه خاص خود ملل متحد نداره، بودجه باید از نهادها و نهادهای بین المللی دیگه یا از مؤسسات بین المللی دیگه بگیره. آقای انصاری در صحبتش گفت که نهادهای بین المللی یا کمک‌کننده‌های بین المللی مسئول است بر افغانستان کمک کنند. نه خیر، چون چیزی نیست. ما هیچ وقت فکر نکنیم که کمک های بین المللی کمک های بشر دوستانه است. این یک دیدی کاملا اشتباه است که سیاسی نماده اشتباه میکنند، متخصصین ما حتی همه تا استاد دانشگاه و تمام کمک های بین المللی، تمام کمک های بشر دوستانه کمک های سیاسی است متاسفانه. تا زمان که سیاست داخل یک کشور درست نباشند، هیچ نیازی به بین المللی کمک رضای خدا نمی کنند. ما اگر توجه داشته باشیم، ما نه در غزه کمک داشتیم نه در سودان کمک داشتیم، باید نهادهای دولتی هر کشور زمینه یا سیاستی رو بسازه که نهاد کمک های بین‌المللی جذب شد. تشکر
از شما. آقای محمد اکرام خاموش که خودشان رئیس انجمن نویسندگان کاپیسا هستن در خط تلفن هستن. خاموش صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و میمانان گرامیتان و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ما در خدمت هستم. سلامت باشید.
تشکر. ما گفتیم که از شما بشنیم در مورد امی کودکایی که از پاکستان و ایران آمدن در این زمستان با لباس تابستانی از این قبیل، میگن در خیمه ها و خانه های مخروبه زندگی میکنن، وضعشان بسیار زیاد خراب است که رسیدگی نمیشه. ما گفتیم که اگر شما هم از تجربهاتان بگوین که وضعیت این نوع مهاجرین که مجبور شدن برگردن از ایران مخصوصا از پاکستان فعلا در چی حال هستن؟
به شما بهتر معلوم است که این برگشت مهاجرین به خصوص اطفال بی‌سرپناه و کسایی که هیچ چیزی در اختیارشان نیست، به شکل غافلگیرانه هم از طرف پاکستان و هم از طرف ایران و سایر کشورهای دیگه به افغانستان سرازیر شدن. چون که افغانستان فعلا در حالت تحریم هم قرار داره و از طرف دیگه دو نوع خدمات ما میتونیم یادآوری بکنیم، یکی کمک های بین المللی است و یکی کمک های داخلی است که از طرف امارات اسلامی صورت میگیره. در این رابطه وزارت امور مهاجرین طوری که معلومات محدودی که من دارم در این رابطه و مستند و قوی هم است، برای هر خانواده یک مقدار پول نقد و مواد غذایی از طرف حکومت امارات اسلامی در نظر گرفته شده به تمام ولایت ها و مرزهایی که اینا بینند، و همچنان در ولایات مختلف افغانستان به طور موقت جهت اسکان مهاجرین زمینهایی را در نظر گرفتن که اینا بتانند در اونجا جا به جا شون و کمک صورت بگیره. اما بین المللی به مقایسه سالهای قبل بسیار محدود شده و اینا طوری که میمانای دیگام صحبت کردن به اکثر کشورهای آسیب پذیر مثل غزه و کشورهای دیگه اینا رسیدگی کردن نمیتونن، چون کمک های بین المللی هم بسیار محدود است. و از داخل دیگه تا جایی که امکانات امارات اسلامی است کوشش میکنن، تلاش میکنن که خود از این مسیر یا از این قطار به بهره نسازن و بتونن تا جای حتی امکان کمک بکنن.
کمک مردم چطور است؟ یعنی کمک مردم همسایه ها اینا چطور است؟
این خوب شما معلوم است که در یک کشور اسلامی مثل افغانستان مردم از صله رحمی کار میگیرن و رقت قلبی دارن، چیزی که در اختیار خود می داشته باشن کمپاین ها و اقدامات صورت گرفته از طرف جوان ها و از طرف مردم که در اکثر اجتماعات اینا مراجعه میکنن و از مردم تقاضا میکنن که یک مقدار البسه و مواد غذایی و همچنان پول نقد جمع‌آوری بکنند و از این طریق بتانند که به کمپای مهاجرین اینا برسانند. و مردمی که اهل سخاوت هستند، جواد هستند، این مردم هم کوشش میکنند، اشخاص تجار پیشه که چیزی که در اختیار دارند کوشش میکنند بر مهاجرین کمک بکنند. این خواه گپ حتمی است.
بله بسیار جد تشکر آقای خاموش. خب آقای ببخشید محترمه نظامی، شما چیزی میخواین علاوه بکنین به عنوان آخرین سخنانتان؟
خیلی سپاس جناب آقای نظر. ببینین در حالت کنونی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نباید خاموش بشین در برابر وضعیتی که در افغانستان حکم فرما است و حالت و وضعیت کنونی که کودکان افغانستان دارد. این صندوق باید بیاید و یک سری کمک های بسیار بنیادی را بر کودکای افغانستان برقرار بکنه و باید بیاید یک راهکار با دولت کنونی بسازه که بتونه کودکای افغانستان کودکان که از مهاجرت به طور اجباری عودت کردن باید بیا یک راهکار برشان بسازه تا که مبادا ما شاهد یک فاجعه بسیار هولناک که دیگر در افغانستان باید بوده باشیم. و همچنان باز هم تاکید میکنم که حکومت کنونی هم نباید خاموش بشینه، حداقل یک سازمان های حمایت از یک کودکان را باید بسازه. اگر خودش نمیتونه زمینه را برای هموطنان و بازرگانان، تجاران و متشبثین که در خارج از کشور قرار دارن، افغان هستن و حتی جامعه جهانی باید مهیا بسازه که اونها بیاین با همون چیزهایی که در دسترس دارن، با تمام امکانات در دسترس داشته ایشان و داد کودکان به سرپناه افغانی قرار بگیرن و باید یک راهکار مد نظر بگیره تا ما از این فاجعه کنونی که در افغانستان حکم فرما هست باید خارج شویم. حداقل بر خانم ها، بر زنان افغانستان، بر بانوان افغانستان زمینه کار مساعد بسازه. چرا؟ به حد دلسوزانه ای که یک زن در یک کشور کار و فعالیت میکنه، هیچ مردی نمیتونه کار فعالیت بکنه. اگر زنان افغانستان مشغول کار و فعالیت بوده باشند، پس میتونن خیلی از مشکلات را در کشور حل بسازند، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ مدنی. اما بدبختانه که در حالت کنونی چنانچه ما نگاه میکنیم، افغانستان به حالت از همپاشی و بسیار به حالت بد بسر میبره.
بله بسیار زیاد تشکر محترم خاطر نظامی از اشتراکتان به برنامه. خب آقای خاموش شما آخرین سخنانتان رو بگوین.
به عنوان آخرین پیام برای منابع بین المللی و همچنان منابع داخلی افغانستان ای است که از هر چه تمامتر که اینا چیزی در دستر دارن کوشش بکنن زمینه را مساعد بسازن به خاطر رفاه و بهترزیستی مهاجرینی که اینا از کشور همسایه در اینجا سرازیر شدن آمدن. باید که کمک های هرچی بیشتر بر از اینا صورت بگیره. اما متاسفانه که تمام قاطبه مردم افغانستان بدون مهاجرین در یک حالت افلاس و فقر به سر می برند و اکثریت مردم برای خانواده خود چیزی ندارند که بتوانند برای مهاجرین کمک بکنند. بنان در یک حالت بسیار رقتبار مردم افغانستان قرار دارند. ما آرزوی ما از نیروهای بین‌المللی به خصوص مؤسسات کمک دهنده این است که راه‌های بهتری را تدارک بکنن، کوشش بکنن که از کشورهای بزرگ و متمول تقاضا بکنن که بر مردم بیچاره و مظلوم افغانستان به خصوص مهاجرین و اطفال که در سرمایه طاقت فرسا در افغانستان مهاجرت کردن و برش کردن بر از اینا کمک صورت بگیره و اینا از حالت رقتبار نجات پیدا بکنند.
شاید تشکر محترم آقای محمد اکرم خاموش. خب آقای حیدری، ما یک 5-6 دقیقه دیگه داریم اساسا برنامه را جمع بندی کنیم بعد نمیشه. به نظر شما الटरनेटیو ها دیگه چی است؟ مثلا در اروپا و امریکا و کانادا، در تمام دنیا مثلا میگن میلیون ها افغان هستن، از جمله حداقل یک قسمت عمده از اینا صاحب کار و بار هستن، اینا هم نتونستن یک یا نمیفهم تانست کوشش کردن یعنی که یک مسیر بزرگ خوب در بین خود ایجاد کنن که تا بتانن به افغانستان کمک بکنن. از این قبیل مسائل آیا ای امکان داره که خود افغانای دیاسپورا به اصطلاح یک کار بکنن، در مسائل یک ذره منظم کار کنن؟ تا جایی که ما میشنیم هر کس کمک میکنه به فامیل خود، منتهی را به شکل یک تشکیلات بین المللی اگر جور کنن در بین خود و هم تاثیر گذاشته میتونن به دیگه مؤسسات. چی فکر میکنین در این مورد آقای محمد قاسم حیدری؟
جناب نظر سبون، سطح توقع در کشور به حدی بالا هست که هر کسی در بیرون از افغانستان زندگی میکنند او یک مجموعه کلانی است از فامیل خودش داخل افغانستان داره که نیست به کمک دارن. ما بچون شرایط روبرو هستیم، یعنی هر شخصی که داخل آمریکا یا اروپا زندگی میکنند و در 15-20 تا خانواده اطراف خودش در داخل افغانستان در وضعیت بد اضطراری قرار دارد. بنابراین تمام کمک هایی که انجام میدن چه قسم که شما گفتین به بود کسا و نزدیک هایی هست که خودشان میشناسن، ولی و چون زرسیدی مثلا در بین افغانستان وجود ندارد که ما بگیم مثلا بر 35 میلیون نفوذ افغانستان بشه کمک کرد. این یک موضوع. موضوع بعد چون میدون پول آمریکا که در هفته بر طالبان به عنوان کمک های بشری میامد خود در حال قطع شدن است. وقتی پول قطع میشه میره فکر کنیم تمام کمک های بشری قطع است. از این پول تعداد زیاد از مؤسسات استفاده میکنند به خاطر کمک های بشری. بنابراین شرایط به قسم قرار گرفته فعلا که تمام دروازه های بین المللی تقریبا برای افغانستان بند شده. این زمینه رو طالب ساختن برای مردم افغانستان. تنها راه حلی که من فکر میکنم طالب نباید دنبال ازی باشه که قانون جزاوری شیخ الله و مردم عام بسازن و مردم غریب محاکمه کنن و دیگر را محاکمه نکنن. بین با مردم خودشون آشتی کنن، با مردم خود افغانستان صلح کنن. اگر با مردم اجازه داده شوند که مردم کار کنن، مردم تحصیل کنن، خانم ها کار کنن، یعنی هر کی به نحو فعالیت کنن، در اون صورت امکانی از اینکه جامعه مهاجری که وارد کشور شدن اینا بتونن ادغام شوند با جامعه زیاد است. در غیر از اون نه طالب متاسفانه ایشون ظرفیت داره که این فاجعه کلان مدیریت شود و نه برای نهادهای بین المللی مهم است که چه تعداد از مهاجرین افغانستان وارد کشور شده. ما پولهای محدودی را که اتحادیه اروپا سر به افغانستان کمک کردن و چند تا نهادهای بین المللی در رابطه با کمک های بشری که مشخصا نیست که فقط برای مهاجرین باشن که من امیدوارم درست مصرف شوند، این پول ها جنی بودجه که مثلا دولت اگرشن دولت افغانستان هی بودجه رو نشد نمکنه که چقدر بودجه دارن در این بخش و با تماسی ما داخل افغانستان داریم و از ایت حالی بدتر شدن است، یعنی خیلی خرابتر از خود شد. بنابراین بودجه داخل افغانستان نیست و از طرف حاکمیت با مردم فاصله خیلی زیاد داره. اینا دنبال از است که کی بیرون میگردن، کی به حجاب است، که چادری نه پشت کدوم زنخانه پدرش بدون اجازه شوهر. بنابراین این فاصله های بین حاکمیت ها بین حکومت و مردم و از این طرف عدم امکانات در داخل کشور و از طرف دیگه هم بیروشتر مسائل بین‌المللی و از طرف قطع شدن کمک های بین‌المللی، اینا همه باعث که این وضعیت فاجعه بار داخل افغانستان موقف ماند. بنابراین تنها راهی است که مردم افغانستان به شمول حکومت و مردم اینا باید با هم آشتی کنند و به این طرف از یکی وضعیت وحشتناک چه رقم مدیریت کنند. این وضعیت فعلا فعلا ما در زمستان سخت قرار داریم در این فکر نباشیم که مثلا اگر زمستان گذشت وضعیت بهتر میشه، نه خیر، چون زمستان گذشت ما فصل سیلاب ها رو داریم. فصل سیلاب ها فصل امسال فصل فاجعه بار پیش بینی شده متاسفانه برای افغانستان، در حال که در سیلاب ها کشورهای دیگه استفاده خوب میشن در افغانستان فاجعه بار است. بنابراین تنها راهش این است که مردم افغانستان با حاکمیت فعلیش باید استقرار شود.
بله، گفته شما به یک آشتی ملی ضرورت است. به هر حال با می آرزوی شما برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر آقای محمد قاسم حیدری، همچنان آقای سید عبدالباسط انصاری و محترمه خاطره نظامی، محمد اکرم خاموش و زهرا پروانی، و بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه، همچنان از همکارم انجینر طاهر روشنم یک جان تشکر. تا برنامه های بعدی ما مزورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
دختر